بهترین آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران مرز خود با کردستان عراق را باز کرد. 70 نفر در درگیری‌های پاکستان کشته شدند. 16 شبه نظامی در افغانستان کشته شدند. ساعت 9 شب. با سلام، من امینه بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به مهمترین خبرها جلب می‌کنم. ایران دو گذرگاه مرزی خود با کردستان عراق را در روز یکشنبه باز کرد. ایران در اعتراض به بازداشت یکی از مسئولان خود در سلیمانی عراق، 5 گذرگاه مرزی را در منطقه کردنشین بسته است. صدها کامیون در انتظار باز شدن مرز ایران با عراق در مرز حاج عمران از صبح صف کشیدند. ارتش آمریکا 29 شهریور اعلام کرد محمود فرهادی، یک ایرانی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران، را در هتلی در سلیمانیه بازداشت کرده است. به گفته محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سه شنبه آینده برای ادامه مذاکرات بر سر سانتریفیوژهای P1 و طرح‌های پیشرفته سانتریفیوژهای P2 به تهران می‌روند. کارشناسان آژانس دوم مهر ماه نیز برای دریافت پاسخ‌های ایران به پرسش‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش به تهران رفته بودند. ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 21 تیر ماه گذشته برنامه ای را تهیه کردند که بر اساس آن جمهوری اسلامی متحد شده است بر پایه یک جدول زمانی مشخص ابهام‌های موجود در برنامه هسته‌ای‌اش را تا آغاز ماه دسامبر حدود 2 ماه دیگر رفع کند. جنرال دیوید پترس، فرمانده کل نیروهای آمریکایی در عراق، روز شنبه گفت که حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در بغداد، از اعضای نیروی قدس سپاه پاسداران است، اما در حال حاضر به دلیل سفیر بودنش از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار است. سفارت ایران در بغداد تاکنون از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده است. سفیران ایران و آمریکا در بغداد تاکنون دوبار در ارتباط با مسائل امنیتی عراق رو در رو گفتگو کردند. جنرال دیوید پترس همچنین در یک پایگاه نظامی آمریکایی در نزدیکی مرز ایران با عراق بار دیگر جمهوری اسلامی را متهم کرد که به خشونت‌ها در عراق دامن می‌زند. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در دو درگیری جداگانه در روز یکشنبه در پاکستان، دست کم 70 شبه نظامی و نظامی کشته شدند. به گفته جنرال واحد ارشد، سخنگوی ارتش پاکستان، 50 شبه نظامی و 20 تن از نیروهای نظامی این کشور در دو درگیری در استان وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان کشته شدند. به گفته جنرال ارشد، پس از آنکه شبه نظامیان طرفدار طالبان به یک کاروان نظامی شبیخون زدند، نیروهای این کشور به مواضع شبه نظامیان حمله کردند. به گفته فاروق سنگری، معاون پلیس استان پکتیا، در حمله روز یکشنبه هواپیماهای نیروهای بین‌المللی 16 شبه نظامی کشته شدند. به گفته وی، این حمله هوایی به درخواست و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفت و تمام شبه نظامیان تابعیت غیر افغان داشتند. همچنین 6 شبه نظامی نیز دستگیر شدند. یک نفر از دستگیر شدگان تابعیت ازبک دارد و به گفته این فرد، کشته شدگان پاکستانی بودند. بکتون به مانند همیشه نوبت میرسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدی تهیه کرده است. با هم میشنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم و با امید به اینکه تا این لحظه روز خوبی داشته اید، برنامه را شروع میکنم. حتما در روزها و هفته های اخیر درباره تظاهرات راهبان و مردم برمه شنیده اید. گرچه برخورد خشن حکومت نظامی برمه یا میانمار از تعداد تظاهرات و دامنه آن به شدت کاسته، اما نارضایتی ها و علت های آن از میان نرفته. ضمن اینکه مسئله برمه و خواست مردم این کشور توجه جامعه بین المللی را جلب کرده است. در برنامه امشب به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع دیگر برنامه مسئله همه پرسی است، راهی که آقای احمدی نژاد در مورد حل مسئله فلسطین و حل مشکلات دیگر کشورها مکرر پیشنهاد کرده، اما در ایران صحبت کردن از آن خطا است. تظاهرات اخیر در برمه، برخورد دولت نظامی این کشور با تظاهر کنندگان و به ویژه راهبان بودایی که رهبری تظاهرات را بر عهده داشتند، توجه جامعه بین المللی را به شدت جلب کرده است. در این زمینه با دکتر حمید اکبری، استاد دانشگاه در شیکاگو، به گفتگو نشستیم. تظاهراتی که این روزها در برمه بوده و واکنش‌های جهانی و نیز برخورد خشونت‌آمیز رهبران نظامی برمه رو برانگیخته، با حرکت راهبان بودایی شروع شد، در حالی که ما در رابطه با برمه در چند سال اخیر بیشتر حرف‌هایی از جنبش دموکراسی خواهی برمه شنیدیم و سازمانی که خانم آنگ سان سوچی رهبریش رو دارن، اتحاد ملی برای دموکراسی. آقای دکتر اکبری، رابطه بین این حرکت‌های اخیر، حرکت‌های اعتراضی اخیر که در واقع بهانه اولیه‌اش افزایش قیمت سوخت بوده، با جنبش دموکراسی خواهی وجود داره؟
همونطوری که فرمودید، افزایش سوخت در اصل جرقه‌ای بود برای این نهضت اخیر دموکراسی خواهی در برمه که این بار در میشود گفتش که رهبری اصلی اون در دست راهبان بودایی بود و به این علت به نام انقلاب زعفرانی، به خاطر رنگ تنپوشی که اینها بر تن داشتن، به انقلاب زعفرانی مشهور شد. اما این رو باید تذکر داد که شاید نامشخص باشه تقریبا برای افراد، به خاطر نقش بزرگی که این راهبان بر عهده گرفتن. وقتی که این افزایش سوخت صورت گرفت، در بار نخست تعداد اندکی از رهبران دانشجویی که در نهضت دموکراسی خواهی در 1988 رهبری اصلی رو بر عهده داشتن، اول اینها در اصل دست به یک نوع تظاهرات مسالمت آمیز زدن و بلافاصله برخی از اینها دستگیر شدن و عکس العمل دولت رو به بار آورد. وقتی اینطور شد، راهبان اون وقت به میدان آمدن. راهبان هم طبق مطالعاتی که بنده کردم و نزدیکی که با گروه‌های مختلف برمه‌ای دارم و خودم با جزء نهضت آزادی‌خواهی و جنبش دموکراسی‌خواهی برمه در سطح بین‌المللی می‌دانم، گفتگوهایی که داشتیم این گونه بود که راهبان از دیدن رنج هر روز مردم در عذاب هستند و اصولاً راهبان یکی از سه قشری هستند که به صورت سنتی در برمه مورد احترام مردم می‌باشند. یکی از این قشرها همین راهبانن، راهبان بودایی، برای اینکه اکثریت قریب به یقین برمه یا بودایی هستند، تقریبا 80 و خورده درصد. بعد دیگر دانشجوها هستند و دانشگاه هست که مورد احترام مردم برمه است و همچنین نظامی ها. شاید این عجیب به نظر برسید، الان البته مورد احترام نیستن، ولی به صورت سنتی چون نظامی ها به وسیله در اصل پدر همین خانم آن سان سوچی که جنرال آن سان بود و در اصل رهبر جنبش استقلال برمه بود و برمه رو به استقلال رسوند، برای اولین بار برمه رو به صورت کشور واحد در آورد. به هر صورت برگردیم به مسئله راهبان. راهبان به صورت یکی از این عناصری که مورد احترام مردم هستن و سالهاست میبینند که برمه با توجه به ثروتی که داره و منابع طبیعی که در اختیار کشور ثروتمندی باشه، در فقر به سر میبره، یکی از فقیرترین کشورهای جهانه، از نقطه نظر سلامت وضعیت مردم وخیم هستش و تمام این ثروت مملکت اساسا تاراج میشه به وسیله این جنرال هایی که در قدرت هستن و نظامی هایی که در قدرت هستن. اینها گفتن دیگر برای ما ادامه دیدن رنج مردم واقعا قابل تحمل نیست و تصمیم گرفتن که این بار این قشر رهبری دموکراسی خواهی رو در برمه در دست بگیره. دقیقاً این که حالا چگونه اینها به این نتیجه رسیدن و چگونه صحبت‌های بین اینها شد و عوامل سازماندهیشون بود هنوز نامشخصه. البته اعلام یک گروه زیرزمینی به اصطلاح شد که جنبش همبستگی بودایان برمه و اینها از مردم خواستن که به میدان بیان، ولی نامشخص هست هنوز ماهیت این گروه چیست. به هر صورت اینها در اصل رهبری رو بر عهده گرفتن، به خیابان ها آمدن و این رهبری که به وسیله دانشجوها در 1988 و سپس به وسیله لیگ دموکراسی برمه به وجود آمده بود و با خشونت بسیار عظیم ژنرال ها و نظامیان برمه سرکوبی شده بود، این بار اینها وظیفه خودشون دونستن که این بار پرچم دار باشند.
شما اشاره کردید به پدر خانم آنگ سان سوچی به عنوان که چون نظامی بود و در واقع رهبری حرکت استقلال طلبانه برمه رو در دست داشت، به خاطر همین نظامی ها یک قشر مورد احترام در میان مردم برمه هستند. در جنبش استقلال باز راهبان بودایی نقش مهمی ایفا کردند. در این فاصله، یعنی از زمان استقلال برمه تا کنون، آیا هانیون برمه در واقع در چه موضعی بودند و چه جور رابطه‌ای با دولت و به خصوص در سالهای اخیر با حکومت نظامی داشتند؟
راه با همونطوری که خدمتتون عرض کردم، باز فقط برای اینکه مشخص بشه، الان در امروز نظامی ها در برمه مورد احترام مردم نیستند. این رو من باید عنوان بکنم. به صورت سنتی بودند، به همین علت هم از این موقعیت خودشون استفاده کردند و تسلط نظامی بر مردم برمه پیدا کردند. در مورد راهبان، همونطوری که سوال شما اشاره زد، راهبا و راهبه ها، بنده باید عرض کنم الان راهبه ها هم وجود دارن، در جنبش استقلال طلبی برمه نقش اساسی بازی کردند و همواره یکی از قشرهایی بودن که مورد احترام مردم بودن. در طول این سال هم همیشه طرفدار در اصل مردم بودن و مردم هم چیزی نمیخوان جز برقراری دموکراسی، و دموکراسی رو وسیله‌ای برای برقراری عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی در کشورشون تلقی میکنن. بنابراین اونها به صورت همیشه هم علنی و هم تلویحی از جنبش دموکراسی خواهی در برمه حمایت کردند. منتها تا به امروز سابقه نداشت که به این صورت علنی پرچمدار این مبارزه بشوند. این پرچمداریشون هم باز به این معنا نیستش که اونها آن سان سو چی رو به عنوان رهبر و یا لیگ دموکراسی برمه رو قبول ندارن. در اصل اونها عنوان میکنن که میباید یک نوع گفتگوی سیاسی صورت بگیره، مذاکرات صورت بگیره بین لیگ دموکراسی برمه و نظامیان برای پیدا کردن یک راه حل مسالمت‌آمیز در برمه و حرکت به سوی استقرار کامل دموکراسی در برمه. این هستش که وضعیت راهبان رو نمیشود گفتش که اینها نبودن، اما در ارتباطشون با حکومت، با حکومتگران نظامی در برمه، اینطور باید گفت، قشری از این راهبان بودایی که جزء رهبران راهبان اعظم تلقی میشوند، اینها خب با دولت بودن و هستند کماکان، مانند هر کشور دیگری. ما میدونیم که به اصطلاح روحانیت یا متولیان دینی همواره بخششون با دولت، با دولت و حکومت ها بودن، و بخششون هم با مردم بودن، مانند هر قشر دیگری. این یعنی وقتی میگم با حکومت، من منظورم در حکومت های البته غیر دموکراسی است، برای که در حکومت دموکراسی که مردم با یکدیگرن و با دولتشون و به اصطلاح شکافی بین این دو وجود نداره.
پس در واقع منظورتون این هست که بدنه نهاد مذهبی در اونجا که همین راهبان بودایی باشن، هدفشون رهبری تظاهرات و حرکت و اینها نیست، هدفشون اینه که یک جوری گفتگوی سیاسی بین رهبران سیاسی و دولت نظامی رو تسهیل بکنن.
همینطور هستش که شما میفرمایید. اینا قصد این ندارن که رهبری به معنای سیاسی رو بر عهده بگیرن و بشون رهبران برمه، به مانندی که ما در ایران دیدیم که مثلا آقای خمینی رهبر شد و سایر آخوندها و ملایان و روحانیون از ایشون پشتیبانی کردن، کم و بیش حداقل به صورت ظاهری، و بعد این منسجم شد. و ما باید به خاطر بیاریم که حتی در اون زمان آقای خمینی در 1956 یا 1357 اینطور ابراز میکرد که ما قدرت رو نمیخواییم و من به قم خواهم رفت و یک طلبه خواهم بود. این مسائل رو راهبان برمه‌ای عنوان نمی‌کنن. اولا اینها داره یک شخصیت ویژه در میان راهبان نیستن، که در حال حاضر حداقل نیست که به صورت رهبر مرکزیش تلقی بشه. دوما اصولا مذهب بودایی یا مسلک بودایی به صورتی است که اصلا اعتقاد به این معنا نداره، به مسائل دنیایی رو سعی میکنه دنبال روی نکنه. مثلا در مورد کشور ما، روحانیون ما به طور مجموعه آخوندها و ملایان به مسائل دنیوی بسیار علاقه‌مندن و از نظر جمع‌آوری ثروت و مکنت هیچ گونه رودرباشی در این زمینه ندارن. ولی این در مورد راهبان بودایی که بسیارشون در فقر به سر میبرن و زندگی بسیار ساده دارن، اصلا صادق نیست و اینها طالب قدرت سیاسی نیستن. حداقل این در حال حاضر به هیچ وجه وجود نداره.
بنابراین این حرکت راهبان بودایی در واقع به قوت جنبش دموکراسی خواهی اضافه میکنه. حالا سوای این، به طور کلی این جنبش چه نقاط قوت و ضعفی داره؟
جنبش دموکراسی خواهی برمه که تحت رهبری خانم آن سان سو چی قرار داره و به نام، و اون حزب اصلیش هم به نام لیگ دموکراسی برمه هست، اساساً خواهان برقراری دموکراسی در برمه هستش. نقطه قوتش همین هستش که میخواد دموکراسی باشه در برمه، یعنی مردم صاحب مملکت خودشون باشن. خانم سوچی که در اصل صورت میشود گفت هم تاریخی شاید یک نوع سرنوشتی براش محتوم بود که این رهبری رو بگیره، ولی در اصل صورت تصادفی رهبر این جنبش شد، اعتقاد مطلق داره به مبارزه مسالمت‌آمیز. این هم باز نقطه قوت جنبش دموکراسی خواهی برمه محسوب میشه. اینها کاملا معتقد به روش‌های صلح‌آمیز هستند، هیچ گونه مسئله‌ای رو نمی‌بینن که به عنوان مثال خانم سوچی با رهبران نظامی برمه گفتگو بکنه برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت از دست این رهبران به مردم و به لیگ دموکراسی برمه یا به منتخبین مردم برمه. نقاط ضعفش رو ببینید، نقاط ضعفش مانند هر جنبش دموکراسی خواهی مسالمت‌آمیز هستش که همین مسالمت خواهیشون میشود نقطه ضعفشون، به خاطر که خب همین حکومتگران نظامی برمه تشخیص میدن که اینا ندارای سلاحی هستن، نمیتوانن زور و خشونت به کار ببرن، بنابراین بدون هیچ گونه واهمه ای آتش رو بر اینها میگشایند. و ما این رو در کشورهای دیگه از جمله ایران هم همیشه میبینیم که مثلا وقتی معلمان زنان با طریقهای مسالمت‌آمیز اقدام میکنن با سرکوبی خشن دولت ایران روبرو میشوند به عنوان مثال. من اینم عرض کنم، ولی خانم سوچی معتقد هستش که نمیباید، مردم میباید ترس و واهمه رو کنار بگذارن، معتقد هستش که آفت اصلی جنبش اجتماعی و چیزی که منجر به حکومتگری آدم‌های مستبد مانند نظامیان در برمه و یا مانند آخوندها در ایران میشود همین ترس و وحشتی است که در وجود افراد نهادینه میشه، که اعتقاد داره که این چهار نوع فساد در بشر وجود داره بنابر آموزش هایی که در برمه دیده و آموزش های سنتی که در برمه وجود داشته، و یکی از این فسادها فساد ناشی از ترس و وحشته و میگوید که افراد و انسان ها باید به صورت روزمره، به صورت مرتب و با دیسیپلین تمرین بکنن که از خودشون وحشت و ترس رو کنار بگذارن، و میگوید که اگر این اتفاق بیفته دیگر اشخاصی که به صورت مسالمت‌آمیز در سطح جامعه تلاش میکنن مانند آبی نیستن که چون زمردی آرام در دستان پیاله شده این نظامی ها جلوه بکنن، بلکه به صورت خرد شیشه هایی خواهند بود که تلالع شجاعت از خودشون بروز میدن و دستان خشونت آمیز این نظامیان رو به صورت خیلی آرام مجروح میکنن که اینها مجبور بشوند آزادی بدن به مردم.
در این میان جامعه بین المللی چه نقشی میتونه ایفا بکنه و در مورد خاص برمه نظرتون چیه؟ چه کار کرده جامعه بین المللی؟
ببینید، جامعه بین المللی از دو نظر ما باید متوجهش بشیم. یکی وجدان عمومی جامعه بین المللی، یعنی انسانهای جهانی، انسانهایی که خودشون رو متعلق به یکدیگر میدونن و کره ارض رو مملو و از آدم‌هایی میدونن که میخوان در کمال صلح و صفا و انسانیت با هم دیگه زندگی کنن. اگر ما اسم این رو وجدان جهانی بگذاریم و وجدان جامعه جهانی بگذاریم، اصلاً حمایت از برمه بی‌نظیره. تنها کشوری است که مورد حمایت اکثریت قریب به یقین وجدان آزادی‌خواه مردم جهان محسوب میشه. در هر شهری، در هر گوشه کناری افراد بدون هیچ واهمه‌ای و با شهامت و با افتخار خودشون رو مدافع منافع مردم برمه و خواهان آزادی برای مردم برمه و خواهان آزادی خانم سوچی اعلام میکنن و میخوان که دموکراسی در برمه برقرار بشه. این فشارهای از پایین هست که دولت هام مسلماً بدون هیچ شکی مجبور هستن که پیروی بکنن. چیزی به وجود آمده در مورد برمه در سطح جهانی مانند همون وضعیتی که برای آفریقای جنوبی در هنگام آپارتاید وجود داشت، تفکیک نژادی، و این هستش که الان این فرق در اصل آقای دزموند توتو اینطور عنوان کرده که برمه همون آفریقای جنوبی امروز جهان هستش، یعنی آفریقای جنوبی که تحت تسلط رژیم آپارتاید بود. این از نقطه نظر مردم. دولت‌ها هم همونطوری که گفتم مجبور به پیروی هستند. بسیار از دولت‌های غربی به یک نوعی تحریم‌های اقتصادی رو تحمیل کردن و در ضمن این تحریم‌های اقتصادی چیزیست که خواسته خود لیگ دموکراسی برمه هستش، یعنی خود مردم برمه به وسیله رهبریشون و خانم سوچی خواهان یک این چنین کاری هستن. متاسفانه برخی از کشورها مانند چین و هندوستان و تایلند، اینها کشورهایی هستند که کماکان به این تحریم‌ها وقعی نمیگذارن و در اصل به خاطر منافع خودشون کمک میکنن به این حکومت نظامی در برمه. این هم باید گفت که بعضی از کشورها هم حتی مانند فرانسه یک سری از شرکت‌هایی دارد، مانند شرکت توتال که در ایران هم همچنین دارای سرمایه گذاری است، که اونها هم سرمایه‌هایی رو در کشور برمه دارن که نمیخوان از دست بدن و معتقدن اگر ما بیرون بیاییم یک سری از شرکت‌های مثلا روسی یا چینی به اونجا خواهند رفت، بنابراین فرقی نمی‌کنه، بگذارید ما باشیم که قدری هم نفوذ بگذاریم. ولی نهضت دموکراسی خواهی در برمه دارای پشتیبانی جهانی و بین‌المللی است.
آقای دکتر اکبری، سوال آخر، چه شباهت‌هایی بین ایران و برمه هست از نظر حرکت دموکراسی خواهی مردم؟
هر دو کشور، مردم هر دو کشور باید نخست گفتش که خواهان برقراری دموکراسی هستند در کشورشون. هر دو کشور مردمشون دارای این وجدان هستند که میگویند کشور ما باید به وسیله مردم خود ما تعیین بشه. در برمه این نهضت به صورت عام‌تر هستش که یک نوع رهبری داره و رهبریش هم در شخص خود خانم سوچی متجلی شده و دارای یک حزب مشخص به نام لیگ دموکراسی برمه هست که این به دنبال احقاق خواسته های مردم هست. بنابراین اونا میدانن که در اصل جانشین چه کسانی هستن به صورت بسیار مشخص. در کشور ما که مانند کشور برمه تحت تسلط یک حکومت تمامت‌خواه، منتها در کشور ما این نوعش دینیه و در کشور برمه خب نظامی هست و حکومت دینی از نقطه نظری به مراتب بدتر از حکومت نظامی است و حکومت نظامی هم یک مشکلات خاص خودش رو داره. به هر صورت چون در حکومت نظامی شما دیگه به مسائل شخصی مردم مثل لباس پوشیدن و یا خوردن اینها کار ندارید، در حکومت دینی به اون مسائل هم کار دارید. در کشور ایران منتها ما دارای یک نقطه قوتی هستیم، اون هستش که الان یک نوع نهضت خودجوش وجود داره در سطح زنان، کارگران، معلمان، دانشگاهیان و دانشجویان و همینطور در از نظر حقوق مناطق مختلف کشور که میخوان دارای آزادی فرهنگی باشن. این یک نقطه قوتی است که ما داریم. آن چیزی که ما کم داریم اون چیزی است که برمه‌ای ها دارن، اونم عبارت هست از یک سازمان مشخص که سرانجام این جنبش های مختلف دارای رهبری واحد بشوند و نه لزوما یک نفر بلکه دارای یک رهبری مرکزی بشوند. این تقریبا میشود گفت به صورت عمومی تفاوت هاست و یا شباهت هایی است که ما با برمه داریم.
روز جمعه گذشته در مراسم راهپیمایی روز قدس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بار دیگر راه حل مشکل فلسطین و لبنان و عراق را در گروه انجام یک همه پرسی دانست و پیشنهاد کرد که همه پرسی انجام شود. همه پرسی موضوعی است که در قانون اساسی ایران هم شناخته شده است. اصل 59 قانون اساسی جمهوری اسلامی میگوید در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد و این درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب 2/3 مجموع نمایندگان مجلس برسد. اما در جمهوری اسلامی حتی صحبت کردن از همه پرسی امکان مطرح شدن ندارد. در رابطه با این تناقض گفتگویی داشتیم با مهرانگیز کار که 2 سال پیش مسئله همه پرسی را مطرح کرد.
خب خیلی طبیعیه که وقتی رئیس جمهور یک کشوری اولین مسئولیت ها و تکالیفش این است که برای مشکلات و گرفتاری های کنونی مردم ایران راه حل پیدا کنند، راه حل هاشون هم به هیچ وجه نباید بر پایه سلیقه های فردی و شخصی باشه و بلکه باید استفاده بکنند از مشاوران و با مبانی علمی این راه حل ها رو پیدا کنند. در حال حاضر ایران گرفتار انواع مشکلات و بحران ها در زمینه های مختلف، در زمینه اقتصادی، در زمینه های اجتماعی، در زمینه های سیاسی، سیاست بین المللی، در زمینه‌های فرهنگی، ولی آقای احمدی نژاد یک جور فروافکنی دارن می‌کنن به نظر من با ورود به بحث‌های جهانی و با ارائه راه حل‌هایی که خودشون بهتر از هر کسی می‌دونن که این راه حل‌ها نه تنها عملی نیست و بلکه سوء ظن نسبت به ایران رو در محافلی از جهان که این محافل به هر حال دارای قدرت هستند و تصمیم گیرنده هستند بیشتر میکنه و این به نفع ملت ایران نیست. ولی در مورد بحث خاص رفراندوم، اولا که وقتی که بحث رفراندوم مطرح میشه برای یک کشور دیگه، این میتونه مصداق مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر رو داشته باشه، یعنی همون موضوعی که همواره مدیران جمهوری اسلامی روش بحث داشتن و انتقاد داشتن و دارن نسبت به کشورهای قدرتمند جهان که میخواهند در دیگر کشورها مداخله بکنند و نظراتشون رو در اونجاها اعمال بکنند. در این بحث هم از نقطه نظر دخالت در امور داخلی دیگر کشورها میشود آقای احمدی نژاد رو نقد کرد، برای اینکه خب ایشون بر چه پایه‌ای اعلام میکنن که باید در فلان کشور رفراندوم بشه، باید افرادی از یک کشوری که به هر حال سال هاست به وجود اومده و حالا بحث‌های چگونگی به وجود آمدنش هم سر جاش هست و همه هم انتقاد دارن بهش، اینها بیان و ناگهان مهاجرت کنن به کانادا و استرالیا که اون وقت اون واکنش ها رو به وجود بیاره و وزیر خارجه کانادا واکنش داشته باشه و به طور کلی همه سرگیجه بگیرن که این چه نوع راه حل های سیاسی است که ایشون ارائه میدن برای جهان. حالا ما بحث اون رفراندومی رو که یک عده ای امضا کردن و اون رفراندوم مفهومش این بود که یک قانون اساسی در ایران تدوین بشه که اون قانون اساسی انطباق داشته باشه با مبانی جهانی اعلامیه جهانی حقوق بشر، اون رو بحث رو کنار میگذاریم و میاییم در حدود شاید بشود گفت تحمل جمهوری اسلامی حرف میزنیم. در حدود تحمل جمهوری اسلامی و امکانات جمهوری اسلامی در همین قانون اساسی کنونی ما یک فرصت‌هایی برای همه پرسی و رفراندوم داریم و کاملا نیاز داریم که از این فرصت‌ها در حال حاضر استفاده بکنیم. مردم ایران اگر نخواهیم بگوییم که 100%، ولی اکثریتشون علاقمند هستند به مشارکت سیاسی در امور کشورشون. اگر علاقمند نبودند در سال 1357 انقلاب نمی کردند. ریشه و مبنای اصلی اون انقلاب، حالا صرف نظر از گرفتاری ها و انتقادهای شرعی آقایون فقها نسبت به سیاست های شاه، برای مردم این بود که بتوانند در مشارکت سیاسی سهم داشته باشند، بتوانند در تصمیم گیری های سیاسی مداخله داشته باشند. در حال حاضر با وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان یک چنین فرصتی به ملت ایران داده نمیشه. به عبارت دیگر مردم ایران در نهادهای انتخابی کاملا فاقد نمایندگان خودشون هستند. فقط بخشی از مردم ایران در نهادهای انتخابی مثل پارلمان و یا در مرحله انتخابات ریاست جمهور میتوانند نامزدها و کاندیداهایی داشته باشند. دیگران فاقد نماینده هستند، دیگران فاقد کاندیدا هستند و این میشود یکی از معضلات و گرفتاری های مردم ایران که اگر آقای احمدی نژاد واقعا معتقد هستند که مسائل ملت ها رو باید با راه حل های قانونی مثل رفراندوم حل کرد، خوبه که اصل 59 قانون اساسی کشورشون رو مطالعه بفرمایند تا متوجه بشوند که خیلی ساده می شود از این اصل استفاده کرد برای اینکه مثلا بحث انتخابات آزاد رو پیش کشید که مورد علاقه مردم ایرانه و ما الان داریم نزدیک میشیم به انتخابات پارلمان و انتخابات ریاست جمهور و هر دو انتخابات اگر که بخوایم با ویژگی های انتخابات آزاد مقایسش کنیم هر دو از نوع انتخابات غیر آزاده و چگونه است که آقای احمدی نژاد توجه نمی کنه به این مسائل بسیار مهم داخلی کشور که مردم ناراضی هستند و یک به هر حال راه حل‌های کوچکی هم در همین قانون اساسی براش وجود داره و ایشون توصیه‌ای نمی‌کنن برای اینکه رفراندومی مطابق همین قانون اساسی در ایران انجام بشه و مردم برخوردار بشن از حق انتخابات آزاد.
به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
نظرها و یا پیشنهادهای خود را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. با شماره تلفن 201-202-828-7238 یا با شماره فکس 201-202-828-7239 و یا با آدرس ایمیلی democracy@radiofarda.com. این برنامه ساعت 1 بامداد از رادیو فردا تکرار خواهد شد.
دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا.